أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أصل عملية چهارم از اصول عملية استصحاب اصول اصول از او تعبیر شده به جهت تقدمش بر بقیه اصول عملیه در موارد تنافی. بحث در این اصل استصحاب باشه با توجه به مجموعه مطالبی که در اطراف این حرف وجود داره، در سه مقام به یک خاتمه عنوان میشه. مقام اول از بعد در مقدمات مطالبی که به عنوان مقدمه ورود در بحث استصحاب، مقام دوم در حجیت استصحاب، بیان ادله که به استدلال میشه، استناد میشه در حجیت استصحاب، و همینطور بیان اقوالی که در استصحاب وجود داره از تفصیلات و غیر تفصیلات. مقام سوم هم در تنبیهات استصحاب بحث میشه. یه خاتمه ای هم طبعا مرحوم آخون که برای بحث استصحاب قرار داده، یه خاتمه ای هم برای استصحاب عنوان میشه که در این خاتمه بحث میشه از تعارض استصحاب با بقیه اصول عملیه، تعارضش با امارات، و همینطور تعارض یک استصحاب با استصحاب دیگر، حکم این تعارض ها چیه. اما قسمت اول، مقام اول که مقدمات این مبحث و این مقصد هست، اعلا در اینجا متعرض چند امر شدن که به واسطه این امور با تأمل در این امور خصوصیت جدید استصحاب معلوم میشه، از حیث ارکانی که استصحاب داره، مقومات استصحاب، و همینطور منزله استصحاب در استنتاج حکم شرعی، و فرقی که استصحاب با بقیه قواعد شبیه رو اون داره. مطالبی در این جهات در مقدمات بحث میشه. مقدمه اول در تعریف استصحاب هست. همونطور که در کلام مرحوم شیخ و در کلام مرحوم آخون هم عنوان شده، برای استصحاب تعریفات مختلفی شده تا خود زمان مرحوم شیخ و مرحوم آخون، و همینطور به لحاظ بعد از این اعلام. بعد یا اونجور که مرحوم شیخ اشاره کردن، تعریف کردن استصحاب را به این که استصحاب عبارت است از این که حکمی یا وصفی یقینی الحصول باشد در آن سابق، به مشکوک البقا باشد در آن لاحق. یا استصحاب اینجور تعریف کردن، که البته در کلام مرحوم شیخ رو اشکال شده و از این تعبیر شده به این که اذیت تعاریف هست دیگه. بدترین تعریف استصحاب همینه، بجرش رو هم خود مرحوم شیخ عنوان کرده به اون عبارت، از اینی که این چرا که شما در تعریف آوردید که کون حکمن آوستن یقینون اصول در یک آن و مشکوک البقا در آن دیگر، اینا مورد استصحاب هست، محل استصحاب هست، نه خود استصحاب. خود مرحوم شیخ یه تعریفی ارائه کرده از استصحاب که عمده در این تعاریف از متقدمین و متأخرین همین تعریف مرحوم شیخه. خود مرحوم شیخ فرموده اسد تعاریف و اکثر تعاریف اینه که ما استصحاب رو اینجور معنا بکنیم که استصحاب ابقاء ماهان هست. خود مرحوم شیخ هم توضیح داده که مراد از ابقاء چیه. فرمودن مراد از ابقاء حکم به بقا هست، حکم به بقا. از این تفسیر و تعریف معلوم میشه که ابقایی که در تعریف مرحوم شیخ اومده ابقای عملی نیست، حکم به بقا هست. بعد خود مرحوم شیخ اینجور ادامه داده که اینکه ما گفتیم ابقاء ماکان این وصف کینونت سابق را در تعریف عقص کردیم، گفتیم ابقاء ماکان این کینونت را در تعریف آوردیم، جهدی داشت این و اون اینه که نشون بده که علت حکم اینه. فرموده دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیتهی للقوم، ابقاء ماکان استصحاب ابقاء هست، اما ابقای چه چیزی؟ ابقاء ماکان، موضوع ماکانه، در موضوع که ماکان باشه وصف کینونت اومده. این دخل وصف الموضوع مشعر به علیت این وصف بالحکمه. فعلت الابقاء انهو کان، دلیل چرا باقی گذاشته میشه، چرا حکم به بقا میشه، چون قبلا بوده. فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته او دلیلی. بنابراین در جا اگر یک جایی ما حکم به بقا بکنیم به جهت اینکه علت وجود در بقا هم وجود داره، یا اینکه حکم به بقا بکنیم به خاطر دلیل بر دلیل خاص بر بقا، اینا دیگه استصحاب نیستن. استصحاب اونیست که ابقا بشه ماکان به خاطر کون سابقش، به خاطر کینونت سابق ابقا بشه. این فرمایش مرحوم شیخ در تعریف استصحاب این. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که ولو در تعریف استصحاب عبارات اصحاب مختلف هست، ولی همه اینها به یک معنا اشاره دارن، به یک مفهوم اشاره دارن، به مراد همین یک معنا و یک تعریفه. به اون اینه که استصحاب عبارت هست از حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک فی بقای. استصحاب اینه که حکم اگر حکمی قبلا باقی بود یا موضوعی قبلا باقی بود و ما در بقای او شک داریم، حکم به بقا میشه. پس استصحاب حکم به بقا هست، حکم به بقای ما حکم او موضوع متیقن و اونی که سابقا وجود داره یا حکم یا موضوعی حکم. و اگر شکی در بقای او داشته باشیم، استصحاب عبارت از اینه که حکم به بقای او میکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ با اون توضیحی که خود مرحوم شیخ در اینجا داده بود در تعریف استصحاب که فرمودن مراد ما از ابقای ماکان حکم به بقا هست، با توجه به اون تعریف این توضیح معلوم میشه که اونچه در عبارت مرحوم و آخوند در کفایه در تعریف استصحاب اومده همون تعریف مرحوم شیخه، شیء زائدی در کار نیست. اونی که مرحوم آخون فرموده همه تاریخ اشاره به این دارن و اشاره به این دارن، مقصود همونیست که مرحوم شیخ در اینجا فرموده. در عبارت مرحوم آخون در کفایه در همین تعریف استصحاب غیر از اون چی که عنوان شد مطالب دیگه هم هست که یا داره که اونها هم مورد توجه قرار بگیره. تعبیر مرحوم آخون اینه که ما استصحاب را اینجور تعریف میکنیم. تعریف مختار اینه که حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک فی بقای مختار. مرحوم آخون در تعریف این یه مطلب. مطلب ثانی که از عبارت استفاده عبارت مرحوم آخون استفاده میشه اینه که نه تنها این تعریف مختار ما هست، بلکه عبارات متشتت و مختلفی که اصحاب در تعریف استصحاب دارند همه اونها همینو میخوان بگن، مراد از همه همینه و اشاره به این معنا دارند. این مطلب دومی که از در این بحث مرحوم آخون فرموده. مطلب سومی که مرحوم آخون در اینجا فرموده عبارت از اینه که فرمودن ما این تعریفی را که ما ارائه کردیم تعریف صحیح اینه، چون این تعریف تعریفی است که بر اساس همه مبانی در حجیت استصحاب قابل ارائه هست. چون در باب استصحاب اقوال و مبانی مختلفه، بعضیا استصحاب را از باب ظن مطلق حجت قرار میدن، بعضیا استصحاب به عنوان اماره حجت قرار میدن، ادعا میکنن که بنای عقلا بر اینه که سیره عقلا بر عمل به حالت سابقه هست در احکامشون، بر اینه شارع هم همون رو قبول دار. این یک مبنا. یه مبنا اینه که نه، استصحاب از باب اینکه مفید ظنه حجت هست. این مبنای دوم ظنه خاص. مبنای سوم اینه که استصحاب دلیل حجیت استصحاب روایت به عنوان دلیل تعبدی نص یا اجماع چون بر حجیت استصحاب وجود داره، روی این حساب ما ملتزم به استصحاب هستیم. ادعای مرحوم آخون در مطلب سوم اینه که این تعریفی که ما ارائه کردیم این تعریف بر اساس همه مبانی قابل ارائه هست و همین تعریف رو تعریف منحصر همینه، چون همین معنایی رو که ما ارائه کردیم قابل این هست که درش نزاع و اختلاف بشه، یکی بگه من استصحاب رو قبول دارم، یکی میگه استصحاب رو قبول ندارم، یکی تفصیل در استصحاب بده. اگر بخوایم یه تعریفی را ارائه بکنیم که محط نزاع باشه، مورد خلاف قرار بگیره، اطراف نزاع بتونن در موضوع بحث بکنن، همین تعریفه. چون ما اینجور فرموده، ما اینجور تعریف میکنیم استصحاب حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکی بقاییه. اما اینکه حکم به بقا از چه جهته، اینه شما دیگه وجهش را، وجه حکم به بقا را دیگه مطلق میذاریم. خود استصحاب عبارت از حکم به بقا، وجه حکم به بقا مختلفه. ممکنه وجه حکم به بقا بناء العقلا علی ذلک فی احکام العرفیه باشه، حالا یا مطلقا یا فی الجمله، یا وجهش ظن ناشی از ملاحظه حالت سابقه باشه. ممکنم هست وجه حکم به بقا دلالت نص یا دعوای اجماع باشه، بچش هرچه باشه اثر نداره. اونی که استصحاب را درست میکنه مضمون استصحاب همین حکم به بقا هست. بله، فرموده که ما باید این بر اساس این تعریف هست که همه مبانی میتونن در همه صاحبان مبانی میتونن در مورد این استصحاب نزاع بکنن و بگن که استصحاب حجت است یا حجت نیست. و الا اگر ما در تعریف استصحاب بگیم استصحاب عبارت است از بنای عقلا بر بقا، یا استصحاب عبارت است از این که حالت سابقه موجب ظن به بقا بشه، اینجوری بخوایم استصحاب رو تعریف بکنیم، این تعریفی است که با بعض المبانی سازگاری داره، نه با همه مبانی. تعریفی که روی همه مبانی سازگار باشه، قابلیت ارائه داشته باشه، همین تعریفی است که ما میگیم. اینم مطلب سومی است که در فرمایش مرحوم آخوند هست. خب همونطور که بیان شد با بله، تعبیر مرحوم آخوند در تعریف استصحاب این بود که استصحاب حکم به بقای حکم و موضوع هست. تعریف مرحوم شیخ هم این بود که ابقای ماکانه، ولی مراد از ابقا حکم به بقا هست. با توجه به تفسیر خود مرحوم شیخ بیان شد که مراد مرحوم آخوند به تعریف مرحوم آخوند به همین تعریف مرحوم شیخ برمی‌گرده. چرا؟ چون مرحوم شیخ فرموده مقصود از ابقا حکم به بقا هست، نه ابقا عملی. در عبارت مرحوم آخوندم که فرموده استصحاب حکم به بقای حکم او موضوع انزی حکم، فرموده مقصود از این حکم به بقا هم یعنی حکم شرعی به بقا. مقصود از حکم در اینجا هم حکم شرعی به بقا. ولو مرحوم ایروانی در تعلیقه کفایه در این قسمت که عبارت مرحوم آخوند را توضیح میده که آخوند فرموده حکم به بقای حکم موضوع این زی حکم، ولو مرحوم ایروانی فرموده که این حکم به بقا دو تا احتمال درش هست. یه احتمال اینه که مقصود از حکم به بقا اذعان خود مکلف باشه، تصدیق خود مکلف باشه، چون تصدیق مکلف هم حکم است دیگه، مکلف دار. این یه احتمال اینه. یا فرموده یحتمل ان یکون المراد من الحکم الاول، یعنی که فرموده حکم به بقا اون حکم اولی، مقصود از این اذعان مکلف و تصدیق مکلف و التزام مکلف به بقای ماکان اولا باشه. این احتمال اول. در کنار این فرموده بله، احتمال این داده میشه که مقصود از حکم در اینجا حکم شارع بر شی به عنوان بقا باشه. حکم بقا یعنی حکم شرعی به بقا، شارع حکم به بقا بکنه، نه اینکه مکلف حکم به بقا بکنه. مقصود از بله در احتمال دوم، مقصود از حکم همون حکم شارع. این فرمایش ولو مرحوم بله ایروانی فرموده دو تا احتمال هست و یک شاهد هم آورده که مراد مرحوم آخوند احتمال اول باشه. اون شاهد عبارت از اینه که فرموده استصحاب بنابر بله استصحاب با توجه به مشتقاتی که در استصحاب وجود داره فعل مکلف هست، نسبت به مکلف داده میشه، میگیم به مکلف نسبت به مکلف اسناد داده میشه که مکلف اینجا استصحاب کرد، یعنی مکلف استصحاب کرد این را، استصحاب به مکلف نسبت داده میشه. خب اگر استصحاب با توجه به مشتقاتش فعل مسند به مکلف باشه، ما در تعریف استصحاب باید جوری استصحاب را تعریف بکنیم که بشه اون را به مکلف اسناد بدیم. مرحوم آخوند که در تعریف استصحاب حکم را آورده، اگر مقصود از حکم شارع باشه که مکلف به مکلف نسبت داده نمیشه، شارع حکم میکنه نه مکلف، ولی اگر مقصود از حکم اذعان مکلف، تصدیق مکلف و التزام مکلف به بقا باشه، این استصحاب رو ما میتونیم به مکلف نسبت بدیم. روی این حساب فرموده که فل استصحاب علی الاول، یعنی بنابر احتمال اول که تصدیق المکلف اذعان المکلف باشد، تصدیق المکلف اذعان المکلف باشد، فرموده من فعل المکلف فعلا جوانهی یا و یشهد له استعمال و مشتقاتی. شاهد این حرف اینه که با در مشتقات استصحاب، استصحاب رو به مکلف اسناد میدیم، میگیم مکلف یستصحب، او مستصحب هست. کما یعین ارادت او، یعنی در میان این دوتا احتمال که ما برای خوب در عبارت مرحوم آخونده کردیم، همین مطلب که استصحاب فعل مکلفه، معین اراده احتمال اول در عبارت مرحوم آخوند. و مرحوم ایروانی در شرح عبارت مرحوم آخوند اینجور فرموده، ولی این فرمایش تمام نیست، بلکه مراد مرحوم آخوند در اینجا از حکم به بقا، همون حکم اول، یعنی حکم به بقا که در حکم بقا مقصوده، مقصود از این حکم همون حکم شارع هست، نه حکم مکلف، نه اذعان مکلف و نه تصدیق مکلف. چرا؟ وجهی که برای اون میشه ذکر کرد دو وجه. یک عبارت از اینه که اصلا در باب استصحاب، در مواردی که استصحاب جاری میشه، اذعان مکلف، التزام مکلف به بقا نقشی نداره. حقیقت استصحاب بند به این نیست، قوام استصحاب به این نیست که ما بگیم مکلف مستصحب ملتزم به او هست، اذعان دارد، تصدیق به بقا داشته باشه، بلو تصدیق ظنی، مقصود تصدیق در اینجا تصدیق ظنی هست، تصدیق تعبدی در مقابل تصدیق علمی. این در این بر التزام مکلف و تصدیق مکلف نقشی در جریان استصحاب نداره، اون حساب وجهی نداره که ما استصحاب رو معنا بکنیم به حکم مکلف، تصدیق مکلف. این یک شاهد. شاهد دیگه اینه که هم مرحوم شیخ، هم مرحوم شیخ، هم مرحوم آخوند، همه اینها هر دو بزرگوار در تنبیهات استصحاب تصریح کردن که مفاد دلیل استصحاب حکم شرعی، مفاد دلیل استصحاب حکم شرعی به بقا است، حکم شارع به بقا است. مرحوم شیخ در تنبیه صادف از تنبیهات استصحاب فرمودن که لوکان المستصحب حکم من الاحکام شرعی، اگه مستصحب حکم از احکام شرعی باشه، مجعول در زمان شک حکم ظاهری مساوی با متیقن سابق هست. چون شاید اگه مستصحب موضوع باشه، موضوع از موضوعات خارجی باشه، مجعول در زمان شک و مفاد ادله استصحاب اثر شرعی اون موضوع هست. ما این رو خود مرحوم شیخ در تنبیه صادق فرموده. مرحوم آخوند هم در تنبیه صابه از تنبیهات استصحاب اونجا فرمودن که لا شبهه فی ان قضیه اخبار الباء هو انشاء و حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، ولی احکامی، یعنی حکم مماثل به احکام متیقن در استصحاب موضوعات. پس استصحاب به حسب اون چه که در تنبیهات هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون عنوان کردن، حکم شرعی به بقا میشه که مماثل با حکم سابقه. خب با توجه به این تدریه که مرحوم آخون و مرحوم شیخ دارن، دیگه در عبارت مرحوم آخون که فرموده استصحاب حکم به بقای حکم سابقه، یا در عبارت مرحوم شیخ که فرموده ابقای ماکان یعنی حکم به بقا، این حکم به بقا مقصود میشه حکم شارع به بقا، نه حکم مکلف، نه تصدیق مکلف به بقا. حالا یه قسمتی از این که مقصود تصدیق باشه، اذعان باشه، تقریبش چیه، یه قسمت از بحث بعدا در ادامه میاد، ولی به مقداری که در اینجا در مقابل فرمایش مرحوم ایروانی که فرمودن در اینجا دو تا احتمال در عبارت مرحوم آخونده و متعین احتمال اول هست که معنای تصدیق مکلف باشه، همین مقدار گفته میشه که نه این فرمایش تمام نیست، این دو تا شاهد دلیل میشه که ما مراد مرحوم آخون را همون یا به همین طور مراد مرحوم شیخ را همون حکم شرعی به بقا بگیریم. منتها حکم شرعی به بقا منشأش چیه؟ حالا بحث به وجوهی که برای حجیت استصحاب به اونها استدلال میشه مختلف میشه. خب در این تا اینجا توضیح برای فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخون در تعریف استصحاب بود. آیا این تعریف صحیحی برای استصحاب هست یا اینکه برای استصحاب باید تعریف دیگه ارائه کنیم؟ خب در اینجا نسبت به تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخون اعتراضاتی شده که باید از این اعتراضات جواب بدیم، ولی قبل از این که به بیان اعتراضات و ملاحظات بر تعریف مرحوم آخون و مرحوم شیخ برسیم، یه مقدمه لازم هست در اینجا مطرح بشه و اون عبارت از اینه که در مورد استصحاب سه جهت وجود داره که تا اون جایی که ممکن هست باید این سه جهت در تعریف استصحاب رعایت بشه. این سه جهت باید در تعریف استصحاب رعایت بشه و اون تعریفی طبعا تعریف صحیح و تعریف جامع هست که این سه جهت را متضمن باشه، تأمین کرده باشه این سه جهت را. ولی اگر این سه جهت را نتونست تأمین بکنه، تعریف تأمین نیست، به شرط این که ما بتونیم یه تعریف جامعی با رعایت هر سه جهت ارائه بکنیم. بله اگر امکان نداشته باشه رعایت هر سه جهت، خب اونجا نوبت میرسه به کسر و انکسار، ببینیم در مجموع کدوم جهت رو باید مقدم بکنیم. اون سه جهتی که مرتبط به استصحاب هست و در تعریف استصحاب باید این خصوصیت را ملاحظه بکنیم، جهت اول عبارت از اینه که نسبت به استصحاب عنوان دلیل، عنوان حجت اطلاق میشه، گفته میشه که این مطلب دلیلش استصحاب هست. در اثبات یه امری در ابواب فعل میگه این امر مثلا ثابت هست به ادله، به حججی، از جمله استصحاب. از استصحاب به عنوان یک دلیل و حجت برای اثبات مطلب استفاده میشه. عنوان دلیل و عنوان حجت منطبق بر استصحاب. خب این یه جهت. جهت دوم عبارت از اینه که مبانی در حجیت استصحاب مختلفه. بعضی ها استصحاب رو از باب اماره حجت میدونن، امارات و عقلایی حجت میدونن، بعضی از باب اصول عملیه حجت میدونن و اونایی که از باب اماره حجت میدونن یا از باب بنای عقلا یا از باب اینکه مفید زن هست مثلا حجت میدونن. مبانی در حجیت استصحاب مختلفه، همونطور که مرحوم آخوندم فرمودن که اشاره کردن به این اختلاف مبانی که یا بنای عقلا یا دلالت النص بر اجماع یا اصول زن. این جهت دوم. جهت سوم اینه که استصحاب به عنوان فعلی است که اسناد به مکلف داره میشه، فعل مکلف حساب میشه و استناد به مکلف داره میشه. شاهد بر این که استصحاب فعل مکلف، گفتن این که ما مشتقات استصحاب رو که نگاه بکنیم میبینیم که در اینها استصحاب به مکلف، فاعلش مکلفه، به مکلف نسبت میدیم. مثلا میگن مستصحب یا استصحب فلانون، یا استصحب فلانون مثلا، و غیر اینها از موارد استثناء. این شاهد این تفرعه اشتقاقات از استثناء، شاهد بر اینه که استثناء فعل مکلم، شاهدش این. البته در اینجا در این جهت ثالثه که استثناء فعل مکلف هست، یسند الی المکلف، بعض الاعلام به وجه دیگه استشهاد کردن، به وجه اونی که در عبارت مرحوم ایروانی استشهاد شده بود، همون مشتقات، تفرع مشتقات، این وجه تام. ولی بعض الاعلام بحث اونی که در تعبیرات استثابشون هست، برای اینکه استثاب را به عنوان فعل مکلف معرفی میکنن، گفتن ما به ادله استثاب که مراجعه بکنیم میبینیم که در ادله خطاب روایات به مکلفینه. مثلا در سایه ضراره تعبیر اینه که لا تنقض الیقین بشد ولکن انقضه به یقین آخر. لا تنقض خطاب به مکلفه. یا در تعبیر دیگه در روایت اومده که ایاک ان تنقض الیقین بشد. این تعبیرات در این تعبیرات خطاب متوجه مکلفینه. این توجه خطاب به مکلفین نشون میده که استثاب باید فعل مکلف باشه، چون اگه استثاب عملی از اعمال مکلف نباشه معنا نداره که در ادله استثاب خطاب به مکلف بشه، به مکلف بگم که لا تنقض انقض، لا تنقض و لا تنقض رو دیگه متوجه مکلف نمیکنه. این وجه دوم، شاهد دوم برای اینکه استثاب فعل مکلفه، به این کیفیت استشهاد شده. ولی به نظر میرسه که این استشهاد تمام نباشه. چرا؟ به جهت اینکه قبول داریم که در ادله استثاب که لا تنقض انقض وارد شده خطاب به مکلفه، ولی توجه خطاب به مکلف با عبارت لا تنقض به عبارت انقض، این توجه خطاب نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که اون ماده‌ای که روی هیئت نهی روی او رفته که نقض باشه، اون ماده فعل مکلف باشه. نقض، عدم نقض، اینا باید فعل مکلف باشه. اگه فعل مکلف نبود معنا نداشت که مکلف را نهی از نقض بکنند. اون چه که از توجه خطاب به مکلف استفاده میشه در این حده که نقض و عدم نقض فعل مکلفه. ولی این که نقض و عدم نقض فعل مکلفه دلیل نمیشه که استصحاب هم فعل مکلف باشه، چون ممکنه شارع در این خطابات به مکلف گفته باشه که تو نقض نکن، ولی همین نهی از نقض بیان حجیت استصحاب باشه. چرا نقض نکن؟ بیان اینه که چون استصحاب حجت هست و استصحابی که حجت هست، چون شارع حکم به بقا کرده، اگه استصحاب را ما به حکم شرعی به بقا هم معنا بکنیم، باز مناسبت دارد که شارع در خطاباتش به مکلف بگه نقض نکن. چرا نقض نکن؟ چون من حکم به بقا کردم دیگه. پس مجرد این که در عبارت روایات استصحاب نقض متعلق تکلیف قرار گرفت، این نشون نمیده که استصحاب اصلا فعل مکلفه. نه، ممکنه استصحاب را ما معنا بکنیم به حکم شارع به بقا، ولی در این حال صحیح هست که در ادله استصحاب شارع بگه نقض یقین نکن. چرا نقض یقین نکن؟ چون شارع حکم به بقا کرده. وجه این نهی عبارت است از حکم شارع به بقا. پس از این امر دوم که توجه خطاب به ادله، خطاب به مکلفین باشه، ما نمیتونیم جهت ثالثه را به دست بیاریم. بله، اون شاهد اول اب نداره که استصحاب به حسب مشتقاتش اسناد به مکلف داده میشه. تفرع اشتقاقات بر استصحاب کاشف و شاهد بر اینه که استصحاب فعل مکلف. خب پس در مجموع در استصحاب سه جهت وجود داره که مرتبط به استصحاب هست و برای اینکه ما تشخیص بدیم که انسب در تعریف استصحاب چیه، اگه یه تعریفی بدون همه این جهات را در تأمین بکنه طبعا تعریف و نشوندنده حقیقت استصحاب باشه، اون تعریف جامع و تعریف متعین میشه. ولی اگر تأمین همه این جهات ممکن نباشه، خب باید نگاه بکنیم به این که در اونی که در حقیقت در میان این جهات عمده و اساسی هست اون حساب بکنیم، ببینیم که آیا دلیل بله تعریف ارائه شده در استصحاب میتونه اون را نشون بده یا نه. از اون جهتی که قابلیت تأمین نداره از او باید اغماض بکنیم. این یه مقدمه ای که قبل از وارد شدن در بررسی اعتراضات و ملاحظات باید در نظر گرفته. حالا با توجه به این مقدمه بریم سراغ اعتراضاتی که به این تعریف مرحوم شیخ به تعریف مرحوم آخوند شده که
دلیل برای
این سه جهت قابل جمع هست، میتونیم کاری بکنیم که هر سه جهت رو در بر داشته باشه یا نه، این حرف دیگه ایه. ولی این سه جهت در مورد استصحاب هست، ولی ممکنه کسی بگه قابل جمع نیست مثلا، یا قابل جمع هست به یک کیفیت دیگه. حالا اون در استصحاب کرده دیگه، نه بگه دلیل استصحاب با عنوان مستصحب مکلف دیگه، یه استصحاب یعنی شار یه مکلف استصحاب میکنه دیگه، شاره استصحاب کرده میگم شاره استصحاب کرده، استعمالات استصحاب اینجوریه نیست، نمیگه شاره استصحاب، یه مکلف استصحاب. اینجا چرا استصحاب نکردی؟ چرا اینجا استصحاب؟ حالا این بله این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ اعتراضاتی که به این تعریف شده. اعتراض اولی که نسبت به این تعریف مرحوم شیخ به تعریف مرحوم آخوند که یه تعریف شده بود وارد شده، اعتراضی است که در کلام مرحوم آیکویی عنوان شده که در مصبا اومده همجون در دراسات که این تعریف بله اینی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده که ما یک تعریف جامعی ارائه می کنیم روی همه مبانی صحیح باشه، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ چون مبانی در حجیت استصحاب مختلف هست، جهت ثانیه رو مورد انتقاد قرار دادن، فرمودن مبانی در حجیت استصحاب مختلفه و این اختلاف مبانی باعث میشه که ما نتونیم یک تعریف جامعی ارائه کنیم که ناظر به همه مبانی باشه. یک تعریف جامع بین مبانی مختلف قابل ارائه نیست. این تعریفی که در کلام مرحوم شیخ اومده که استصحاب ابقای ماکانه یعنی حکم شارع به بقا هست، یا در تعریف مرحوم آخوند اومده، این با مبنای اصل عملی بودن استصحاب سازگاری داره. اما اگر ما استصحاب را از امارات بدانیم، استصحاب را از امارات بدونیم، استصحاب دیگه حکم شارع به بقا نیست، بنابر این مبنا صحیح نیست که ما استصحاب را تعریف بکنیم به حکم به بقا. روی این حساب ایشون فرمودن که با توجه به اختلاف مبانی صحیح در تعریف استصحاب اینه که گفته بشه که اینجا در حقیقت ما باید دو امر را ملتزم بشیم، نه یک امر، روی دو مبنای هر یک از دو مبنای مستقل باید تعریف جداگانه ارائه کنیم. مبنای اول اینه که استصحاب از امالیته، بله. مبنای دوم مبنای اصل عملی بودنه. بنابر مبنای اول که استطاق از امارات مفید ظن نوعی هست، اگه این مبنا رو در نظر بگیریم، صحیح روی این مبنا در تعریف استطاق همونیست که مرحوم شیخ اون را از یهود تاریخ معرفی کرده، همون تعریفی که مرحوم شیخ نقل کرده بود از بعدی که گفته بود استطاق این است که حکم سابق حکم متیقن باشه در آن سابق، مشکوک البقا باشه در آن لاحق. اگر استصحاب را ما اماره بدونیم در تعلیم استصحاب باید همین را ذکر کنیم. چرا؟ چون این حیثیت هست که مفید ظن نوعی هست. اگر ما بخوایم اماره ای را تعریف بکنیم، باید اونی که موجب کشف نوعی در اون مورد میشه اون را به عنوان معرف در تعریف اماره ذکر کنیم. خب اینجا اونی که موجب ظن به بقا میشه همین حالت هست که کون الحکم متیقنن فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. این پس بنابر تعریف بنابر مبنای اماریت استصحاب صحیح در تعریف استصحاب اینه، بنابر این مبنا که استصحاب از امارات هست، اگه به او زعیمه بکنیم حجیت مثبتات امارات را، نتیجه میشه که امارات مثبتات استصحاب هم حجت باشه. ولی اگر ما مبنای دیگر را که مبنای اصل عملی بودن هست اون را در نظر بگیریم، در بنابراین مبنا باید تعریف مذکور در کلام شیخ و مرحوم آخوند رو ذکر بکنیم که استصحاب عبارت هست از حکم به بقای حکم و موضوع ذی حکم. استصحاب چون بنابراین تقدیر همون حکم شرعی میشه که مأخوذ از اخبار هست، عمدهش هم سه های سراره هست. باید بگیم که حکم شارع ببخشید بنابر مبنای اصل بودن حکم شارع رو باید بیاریم، ولی حکم شارع به چه چیزی در این قسمت باید تعریف مرحوم آخون و تعریف مرحوم شیخ رو اصلاح بکنیم، چون در تعریف مرحوم آخون اومده بود حکم به بقای حکم. اشکال مرحوم آخون اینه که بنابر اصل بودن نباید بگیم استصحاب حکم به بقای حکمه، بلکه باید بگیم استصحاب حکم به بقای یقین هست، که انه شاره یقین به حالت سابقه را یقین به بقا اعتبار کرده، حکم کرده که همونطور که مکلف به حدوث یقین دارد به بقا هم یقین داره. پس مبنای تعریف علی مسلک الاماریه میشه همون تعریف که در نظر شیخ از یک تعریف بود. تعریف صحیح علی مسلک اصل عملی این است که ما استصحاب را به حکم شرعی معنا بکنیم، ولی محکوم به را که مرحوم آخون حکم به بقا حکم گرفته ما باید محکوم به را یقین بگیریم نه حکم. این فرمایش مرحوم است.